بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين مخالفة العامة إن الأخبار المطلقة الآمرة بالأخذ بما خالف العامة وترك ما وافقها كلها منقولة عن رسالة للقطب الراوندي وقد نقل عن الفاضل المراغي أنه قال أنها غير ثابتة عن القطب ثبوتا شائعا فلا حجة فيما نقل عنه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسات گذشته بحثمون در مورد خود مرجحات بود. 4 تا از مرجحات رو بحثش رو تمام کردیم. نتیجه‌ای که تا به حال گرفتیم این بود که از میان اون 4 تا مرجح بودن احدث تاریخاً و مرجح بودن صفات راوی رو مرحوم مظفر نپذیرفت، اما مرجح بودن شهرت و موافقت کتاب رو ایشون پذیرفت. نسبت به مخالفت عام ایشون می‌فرماید که اخبار مطلقه‌ای که امر می‌کنند به اخذ به مخالفت العام، این که میگه مطلقه ظاهراً چه در مقام تعارض بین دو روایت باشد چه در مقام تعارض بین دو روایت نباشد. علی‌ای‌حالین یه اخباری داریم، میگه روایتی که مخالف عامه است اونو اخذ بکن. مطلق هم هست، در مقام تعارض باشد یا نباشد هر دو رو شامل میشه. یک سری اخبار مطلق داریم که امر میکنه به اخذ به مخالف عامه و ترک ما وافقه ها. ایشون میفرماید این اخبار مطلقه عموماً از کتاب رساله قطب راوندی نقل شده. فاضل نراقی ازش نقل شده که ایشون فرموده رساله قطب راوندی اصلا معلوم نیست مال قطب راوندی باشه، ولذا این کتاب اصلش حجیتش برای ما ثابت نیست. طبیعتاً روایاتی هم که درش نقل شده چون معلوم نیست از قطب راوندی باشد یا نباشد، این قابل استناد نیست. میمونه 2 تا روایت. یکی مرسله ایست که در روایت شماره 10 تو اون 11 روایت نقل شد. ایشون میفرماید اون روایت 10 مرسله است و ضعیفه، لذا اون هم قابل استناد نیست. تنها روایتی که میماند که مخالفت با عامه رو ذکر کرده درش مقبوله عمر ابن حنظله است، که البته مقبوله عمر ابن حنظله چون مقبول است از حیث سندی قابل پذیرش است و مورد قبوله، و لذا ایشون میفرماید تنها دلیلمون مقبول است و ما میتوانیم مخالفت عامه رو عرض کنم نسبت به از باب این در واقع روایت بپذیریم و معتقد بشیم که یکی از مرجحات مخالفت عام است. توجه داشته باشید در مقبوله عمر ابن حنظله در فرض حجیت هر دو روایت مخالف عام رو گفت بگیرید و موافق عام رو بذارید کنار، لذا اون هم در مقام ترجیح بین دو روایت حجت است، نه تمییز بین حجت از لا حجت. نتیجه این که دوستان در میان این 5 مرجحی که آقایون مطرح کردن، مرحوم مظفر 3 موردش رو پذیرفت: شهرت، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه. تا برسیم به مقام ثانی نگاه کنید، الخامس مخالفت العامه. ان الاخبار المطلقه الامرت دل اخذ به مخالف العامه و ترک ما وافقه ها، اخباری که مطلقا امر کرده، این مطلقا امر کرده ظاهرا معناش اینه، چون برخی از روایات واقعا همینطوره، مربوط به باب تعارض نیست، چه تعارض باشد چه نباشد امر کرده به اخذ به ما خالف العامه و ترک ما وافقه ها، یعنی اون روایتی که موافق عامه است چون احتمال تقیه درش وجود داره اونو بگذارید کنار، احتمال داره در مقام بیان حکم واقعی نباشد، اما اونی که مخالف عامه است اون رو بگیریدش، اون دیگه محذور احتمال تقیه درش وجود نداره. ایشون میفرماید این اخبار کلها منقولن رسالت للقطب الراوندی، همش از این رساله نقل شده. و قد نقل، نقل شده از جناب فاضل نراقی، انه قال، ایشون فرموده انها، یعنی این رساله غیر ثابتت عن القطب، اصلا ثابت نشده که از قطب راوندی برای ما نقل شده باشد، ثبوتن شایعن، یه ثبوت شایعی برای ما اتفاق نیفتاده. فلا حجت فی ما نقل عنه. دوستان بزرگوار یه لحظه حواستون به من باشه، اگر یک کتابی به نام کلینی چاپ شده باشه، تو تاریخ اومده باشه، کافی الان برای ما مسلم است که از کیه؟ از کلینیه. فرض بکنید در یه فضایی کتابی به نام کلینی چاپ شده، اما ما مطمئن نیستیم این کتاب از کلینی هست یا نیست، توش ممکنه 10,000 روایت هم باشه، تو روایات همش هم سند داره، سنداش هم صحیحه. اگر معلوم نباشد این کتاب از کلینی است، کلینی واقعا نوشته، این کتاب روایاتش قابل استناد هست یا نیست؟ قابل استناد نیست. خب من امروز بیام بشینم بنویسم محمد ابن مسلم از زراره از امام صادق اینو نقل کرد، نوشتنش که کاری نداره که، باید معلوم بشه کلینی نوشته، تا معلوم بشه کلینی که آدم عادلی بوده، آدم ثقه‌ای بوده، اینی که نوشته رو حساب نوشته، بعد بررسی سندیش هم میکنیم. جدای از بررسی سندی خود روایت، اصل این که این کتاب از کیست، از آدم ثقه‌ای است، اینم باید ثابت بشه. و لذا فاضل نراقی میگه انها غیر ثابتت عن القطب، اصلا معلوم نیست این رساله مال قطب باشه، ثبوتن شایعن، فلا حجت فی ما نقل عنه. پس این روایات که میره کنار. و هناک روایت مرسله عن الاحتجاج تقدمت فی رقم العشره لا حجت فیها لضعفها بالارسال، روایت شماره 10 هم که بحث مخالفت عامه رو در اون 11 تا روایت آورد، اعمل بما فیه خلاف العامه، اونم عرض کنم مرسله، ضعیف السند، قابل استناد نیست. میمونه چی؟ فینحصر الدلیل فی المقبولة المتقدمه و ظاهرها کما سبقه قریبا ان الترجیح به موافقت الکتاب و مخالفت العامه بعد فرض حجیت الخبرین فی انفسهما. چرا؟ میخواد بگه این مخالفت عامه به عنوان مرجح بین دو روایتی که هر دو فی نفس حجتن اومده، یعنی در مقام ترجیح نه در مقام تمییز، و لذا میگه فتدل لا علی الترجیح لا علی التمییز کما قیل. تمام شد. حالا نتیجه، و نتیجه ان المستفاد من الاخبار ان المرجحات المنصوصه ثلاثتون الشهره موافقت الکتاب و سنه و مخالفت العامه. یعنی ما چون ترجیح به احدث رو صفات راوی رو نپذیرفتیم، از این 5 تا 3 تا تش میمونه. و هازا مستفاده شیخ الکلینی فی مقدمت کافی. ایشون یه مؤیدم برای خودش میاره، یه یارگیری هم میکنه، میگه مرحوم کلینی در مقدمه کافی هم مرجحات رو فقط همین 3 تا قرار داده و اون 2 تای دیگر رو به عنوان مرجح نپذیرفته. خب بعد از تعارض، بعد از تعارض، ما که میگیم ترجیح بین دو حجت، دو حجت فی نفسه میگیم، نه دو حجت بعد از تعارض. اما بعد از تعارض وقتی امام صادق علیه السلام فرمود اونی که موافق کتاب است بگیر، اونی که مخالف کتاب بذار کنار، معناش این است که با توجه به این تعارض و به وجود، با وجود این مرجع، اونو باید بذاریمش کنار، میشه لا حجت.
یعنی مثلا اگه روایت هم بخش داشته باشه،
این حالا بحث، این محل بحثه که آیا فقط اون قسمتی که تعارض داره کنار گذاشته میشه یا نه اون قسمتایی هم که تعارض نداره اونهاش حجت. این محل بحثه که معمولا میگن حجت بقیهش، بقیهش دلیل بر لا حجت بودنش نداره. نه ببینید، اونایی که میگن موافق آمده رو بذارید کنار، درسته خیلی هاش مثل اون اخبار قطب راوندی مطلقه، اما طبیعتا تو مقام شک میگه دیگه. ولی شما احکامتون مثلا فرض کنید اصل این که نماز واجبه، اینا که ما اصلا شک نداریم که بگیم حالا چون موافق آمده رو بذاریم کنار. اون مواردی که مورد شک، جای شبهه داره، روایات کثیره نداریم، اطمینان محکمی نداریم، اون موارد رو میگه. تازه ایشون که گفت کل این روایت از قطب راوندی اصل رسالت هم ثابت نیست، لذا اون اطلاق ثابت نشد. اون چه که برای ما ثابت شد فقط در مقام تعارض بود. اگرم کسی مطلق بگه اون فقط مال مقام شکه، و الا ما 80% از کنم احکام کلیمون با اهل سنت یکیه، بلکه بیشتر. اینا رو که ما اونه که مورد شک نیست طبیعتا مورد بحثمون نیست. بریم سراغ مفاضله بین مرجحات. دوستان بزرگوار، مقام ثانی بعد از این که ما تک تک مرجحات رو از حیث روایات بررسی کردیم این است که ببینیم بین این مرجحات، خود این مرجحات اگر دو روایت متعارض برامون پیش اومد، یکیش یه دونه از مرجحات رو داشت، اون دیگری یک مرجح دیگری رو عرض کنم داشت، اینجا در مفاضله بین مرجحات کدوم مقدمه، کدوم در رأسه، کدوم جلوتره؟ اگر مثلا شما دو تا روایت داشتید، یکیش عرض کنم خدمت شما ترجیح به شهرت رو داشت، مشهور بود، اما مخالف عام کتاب بود، یعنی با عموم آیات کریمه قرآن ناسازگار بود، باید تخصیص می‌زدیم عام کتاب رو، اما اون یکی دیگه موافق عام کتابه، موافق عام کتابه اما شهرت درش نیست، این یکی موافق کتابه، اون یکی موافق مشهوره. دو روایت متعارض دارید، یکی موافق مشهور، یکی موافق کتاب. موافقت با مشهور مرجح، موافقت با کتابم مرجح. اینجا چیکار کنیم؟ بگیم اما مرجحات با هم مساوی هم، تعارض و تساقط و تو خود مرجح هم تعارض میکنن، یا نه بگیم شهرت مقدمه، بگیم موافقت با کتاب مقدمه، چیکار کنیم؟ تکلیفمون چیه؟ این دوستان بحث این مقام ثانیه که میخوام در واقع این رو محل بحث قرار بدیم. قبل از این که ایشون وارد این بحث بشه به خصوص، یه مقدمه ذکر میکنه. اون مقدمه مقدمه مهمی هم هست. ببینید دوستان، مرجحات تو سه ناحیه ترجیح میدن. این تقسیم بندی مهمی است، چون اقوالی که بعداً در مفاضله بین مرجحات خواهد آمد اینا بر اساس این تقسیم بندی اومدن مفاضله ایجاد کردن. این سه تا ناحیه چیه؟ ما گاهی مرجحمون مرجح صدوری است، گاهی مرجحمون مرجح جهتی است، گاهی مرجحمون مرجح مضمونی است. مرجح صدوری یعنی چی؟ ببینید دوستان، گاهی یه مرجح میاد که بگه بین این دوتا روایت صدور این روایت ترجیح داره، یعنی جدای از اینکه تعارض دارن، هر دو از جهت سندی و احتمال صدورش از معصوم هر دو برای ما حجت بودن، اما الان میاد میگیم این روایت شماره یک به واسطه اینکه مثلا فرض بکنید راویش عادل تره، به واسطه اینکه موافق مشهوره، احتمال صدورش میشه بیشتر، لذا ما این روایت شماره یک رو میگیریم، دو رو میذاریم کنار. یعنی اگر ترجیح میدیم توی احتمال صدور این روایت از معصوم یکی رو از دیگری اولا میدانیم، میگیم احتمال صدورش بیشتره. از اون 5 تا مرجحی که قبلا شمردیم کار نگیرید به اینکه دو تا شما نپذیرفتیم، از اون 5 تا کدوم مرجح صدوری است، یعنی کدوم یکی از حیث سندی و احتمال صدور یک روایت رو بر دیگری ترجیح میده. یکیش ترجیح به صفات راوی است، یعنی اگر یک کسی ترجیح به صفات راوی رو بپذیره میگه چون این راوی اصدقه او رعه افقهه، چون این راوی صفتی دارد که این صفت بالاتر از صفت اون راوی دیگره، ما احتمال صدور این روایت رو بیش از اون یکی میدیم و لذا بین این دو تا روایت اینو میگیریم اونو میذاریم کنار. یا موافقت مشهور بین این دو روایت، اگر یکی مطابق مشهور باشد اون یک دیگه مطابق مشهور نباشه، اونی که مطابق مشهوره به جهت این که مطابق مشهوره احتمال صدورش میره بالا، و چون احتمال صدورش میره بالا ما اون رو میپذیریم دیگری رو نمیپذیریم. اینا رو اسمشو میگذارن مرجحه بگید صدوری. یه مرجح داریم مرجح جهتیه. مرادمون از جهت چیه دوستان؟ مرادمون از جهت جهت صدوره. آخه امام معصوم علیه السلام فرض بکنید به طور مسلم این دوتا روایت ازش صادر شده، اصلا شما بگید دوتا روایته بگید متواتر، اصلا بگید دوتا آیه قرآن، حالا تو آیه قرآن به جهت اینکه جهت صدور وجه نداره جهت صدور رو نمیشه اونجا ببریم، اما دوتا آیه قرآن و دو روایت متواتر صدورش که مشکل نداره که، یعنی صدورش قطعیست بلا شک است بلا ریب است، یقین داریم این روایت رو امام صادق فرمود، این روایت دیگر هم رو امام صادق فرمود. حالا دو روایت اگر هر دو رو امام صادق فرمود اما متعارض بودن با هم دیگه، اگر متعارض بودن ما میتونیم بگیم بین این دوتا اونی که مخالف عامه است با اونی که موافق عامه است جهت صدورش فرق میکنه، یعنی اونی که موافق عامه است ما احتمال میدیم دلیل و جهت صدورش تقیه باشه. به چه جهت این روایت صادر شده؟ از روی تقیه، به جهت تقیه. امام صادق علیه السلام در مقام تقیه بودن، یه حکمی رو موافق اهل سنت فرمودن برای اینکه میخواستن تقیه کنن، حفظ جان شیعه کنن. اون روایت دیگر چون در مقام تقیه نبودن، حکم واقعی که مخالف عامه است اون رو فرمودن. در واقع دوستان مخالفت با عامه روایت رو از چه جهت مقدم میکنه نسبت به اون روایت دیگری که موافق با عامه است؟ از جهت جهت صدور. میگه این جهت صدورش برای بیان حکم واقعی است، اون یکی که موافق عامه است جهت صدورش برای بیان تقیه است، نه برای بیان تقیه است، در مقام تقیه صادر شده. این در مقام بیان حکم واقعی است، این در مقام تقیه، جهت صدورش با هم فرق میکنه. و چون این در مقام بیان حکم واقعی است که مخالف عامه است، ما اینو مقدمش میکنیم. مخالفت و موافقت عامه دوستان میشه مرجحه بگید صدور، عذر میخوام مرجحه جهتی. البته تقیه هم خصوصیت نداره ها، هر چیزی که سبب بشود امام یه روایتی ازش صادر بشه اما در مقام بیان حکم واقعی نباشد. یه وقتای امام چه بسا در مقام بیان حکم واقعی نیست، از باب اینکه طرف مقابلش یک فردی است، مثلا فرض کنید تازه مسلمانه میخواد خیلی بهش فشار نیاد، احکام رو میخواد تدریجی بهش بگه، فرض بکنید. میخوام بگم مثال ممکنه براش عرض کنم انسان ایجاد بکنه یا احتمال بده، علی ای حاله اگر بین دو روایت یکی جهت صدورش اقرب الالواقع باشه نسبت به اون یکی دیگه، ولی هر دو اصل صدورشون یقینیه، جهت صدورش یکی برای بیان حکم واقعی باشه اون یکی دیگه برای بیان حکم واقعی نباشه، در مقام تقیه و امثال اینها باشه، اینجا میگن این یکی مرجح جهتی دارد و الا صدورش مرجع نداره، هر دو صادر شده، اصلا فرض کنید هر دو یقینا صادر شده، بازم مرجع جهتی و وجه داره. اینم دوستان مرجع جهتی. و سوم مرجع مضمونی. مرجع مضمونی دوستان مال کجاست؟ مال اونجایی که فرض بکنید، اینا در حد فرضها، فرض بکنید از حیث صدور هیچ کدوم نسبت به دیگری ترجیح نداره، اصلا فرض کنید هر دو یقین و صدور، یقینی و صدور، هر دو روایت از امام صادق صادر شده، فرض بکنید هر دو هم در مقام بیان حکم بگید واقعی، هیچ کدوم در مقام تقیه نیست، اما در این حال با هم تعارض دارن، اینجا که تعارض دارن چه کار باید بکنیم؟ اگر دوستان رفتیم سراغ موافقت با کتاب، موافقت با سنت، گفتیم اونی که وافق الکتاب و سنت اونو بگیرش، اونی که خالف الکتاب و سنت اونو بذارش کنار. اینجا دوستان ما صدور رو نمیخوایم ترجیح بدیم با موافقت و مخالفت کتاب، جهت رو نمیخوایم ترجیح بدیم، چون فرض بکنید شما از حیث صدور و جهت هیچ مشکلی ما نداریم، قابل ترجیح هم نیست، اما میخوایم مضمون و دلالت روایت رو بگیم، اونی که موافق کتابه اقرب الالواقع است به نسبت اون یکی که مخالف کتابه، ولو مخالفتش مخالفت با صریح کتاب نیست، مخالفت با ظاهر کتابه که دیروز عرض کردیم، اما علی ای حال بین این دو روایت اونی که موافق کتابه مضمونا مرجح دارد، اینو بهش میگن مرجح مضمونی. حالا سوال دوستان بزرگوار، بین مرجح صدوری، جهتی و مضمونی کدوم مقدمه؟ ببینید تا حالا ما چه کار میکردیم؟ 5 تا آوردیم جلو، گفتیم احدث تاریخن، صفات راوی، موافقت کتاب، مخالفت عامه، شهرت، گفتیم بین این 5 تا کدوم مقدمن؟ الان اومدیم یه دستبندی کردیم، مرجح صدوری شد شهرت و صفات راوی، مرجح جهتی هم شد مخالفت عامه و موافقت عامه، مرجح مضمونی هم شد موافقت کتاب و سنت. احدث تاریخاً دوستان ایشون نگفته به کدوم یکیش میخوره؟ احدث تاریخاً یعنی فرض این است که هر دو صادر شده، اما یکی احدثه یکی قدیمیه، جهتیه، ممکنه جهتی باشه که شاید به این بیشتر بخوره. مضمونی چجوری؟ ظاهرن مضمونی هم خیلی روان نیست، نمیشه الان ایشون هم بحثش نکرده، شاید به خاطر همین احتمالات مختلفی که وجود داشته، این شاید با مرجع جهتی، مثلا اگر یک کسی بگه آقا اونی که پارسال گفتم در مقام تقیه است، با توجه به اینکه ایشون خودش همینو گفت دیگه، گفت تو مقام تقیه اگر باشه ممکنه پارسالی تقیه باشه، امسالی بیان حکم واقعی، یا به عکس باشه، ولی ذا احدث تاریخاً ایشون نپذیرون، ظاهرا با جهتی مناسبتر در میاد، جورتره. علا ای حالن دوستان ایشون میفرماید که ما 3 مرجح داریم، حالا بین مرجح جهتی و صدوری و مضمونی میخوام ببینیم کدوم مقدمه. ایشون میفرماید ما اینجا 4 نظریه داریم، شما چی به ذهنتون میرسه در بد و عم کدوم مقدمه از همه، صدوری یا جهتی یا مضمونی؟ صدوری، بعد جهتی، بعد مضمونی. حالا ببینیم آقایون چی گفتن. ببینید دوستان بعضیا خودشون رو راحت کردن، گفتن آقا تو مرجحات اینا همه در عرض واحدن، هیچ کدوم بر دیگری مقدم نیست، هیچ کدوم بر دیگری مقدم نیست. خب حالا مقدم نیست، بالاخره تکلیفمون چیه؟ یعنی اگر یکی موافق شهرت بود که مرجح صدوریست، یکی موافق کتاب بود که مرجح مضمونی است، اینجا تکلیفمون چیه؟ این دوتا روایت متعارض، هر دو هم مرجح دارن. ایشون دوستان میفرماید که اگر دوتا خبر متعارض داشتیم که هر کدام از اینها یه مرجعی داشت، وقعت تضاهم بین الخبرین. اینجا تضاهم بین این دو روایت واقع میشه. این کلمه تضاهم دوستان اینجا مشکل ایجاد کرده. میدونید چرا؟ چون یادتون باشه ما قبلا فرقی که بین تضاهم و تعارض میگذاشیم چی بود؟ میگفتیم تضاهم مال مقام امتثاله، تضاهم مال مقام امتثاله، اما تعارض مال مقام جهله. اگر دو حکم میدانیم جهل شده، شارع مقدس فرموده آقای زید اگر خواست غرق بشه تو نجاتش بده، همون شارع فرموده اگر عمرم خواست غرق بشه نجاتش بده، اما الان من میتونم یکشون رو نجات بدم. یعنی هر دو حکم جعل شده، تو جعلش ما شک و شبهه نداریم، اما در مقام امتثال نمیتونیم هر دو رو امتثال کنیم. اینجا گفتیم تضاهم پیش میاد، اهم و مهم کنید. اما تعارض مال اونجاییست که شارع در مقام جعل نمیتونه هر دو رو جعل کرده باشد. من از شما سوال میکنم، تو ما نحنفی که دو روایت داریم متعارضن، بحث تضاهمه یا تعارض؟ بحث تعارضه. حالا این یکی مرجح داره، اون یکی هم مرجح داره، با وجود مرجح برای هر یک کدوم از اینا که از باب تعارض خارج نمیشه برای تو باب تضاهم، بازم باب تعارضه. یعنی در مقام جعل و انشاء این دو روایت با هم دیگه مشکل دارن، چه مرجع هر کدوم داشته باشن چه نداشته باشن، اینکه برش نمیگردونه به باب تضاهم. لذا این کلمه تضاهمی که ایشون گفته یا طبق اون نظریست که ملاک تضاهم و تعارض رو غیر از اون چه که ما در اصول فقه خوندیم قرار میده، که حالا باید اون ملاک رو بررسی کنیم ببینیم اینجا جور در میاد یا نه، یا نمیخواد بگه واقعا تضاهم اصطلاحیست، میخواد بگه حکم تضاهم رو اینجا داره. دقت میکنید؟ میخواد بگه حکم تضاهم رو اینجا داره. حکم تضاهم رو داره یعنی چی؟ یعنی باید ببینیم بین این دو مرجع کدام یک این روایت را اقرب الی الواقع قرار میده. مورد به مورد باید بررسی کنیم. هر کدوم اقرب الی الواقع شد، مثل باب تضاهم که اهم رو میگرفتیم، اینجا هر کدوم اقرب الی الواقع شد اونو میگیریم. که ظاهرا دوستان همین رو میخواد بگه. ظاهرا ایشون همین رو میخواد بگه. علی ای حالن اونی که به تعبیریشون اقوام مناطن هست و اون مناطش این روایت رو در واقع اقرب الی الواقع قرار میده، ما اون رو میگیریم و یکی دیگر رو رها میکنیم. این قول اول. قول دوم دوستان این است که اینا ترتیب دارن، در عرض واحد نیستن و مرجح جهتی بر غیر جهتی مقدمه. مرجح جهتی بر غیر جهتی مقدمه. دوستان بزرگوار، اگر گفتیم مرجح جهتی مقدمه، میدونه معناش چیه؟ معناش این است که بین دو روایت متعارض اگر یکیش مخالف عامه بود، یکیش مخالف عامه بود اما اون دیگری مشهور بود، میگیم اونی که مخالف عامه است شما بپذیر، اون یکی که مشهوره و موافق عامه است بذار کنار. چرا؟ چون مخالفت عامه مرجح جهتی است و شهرت مرجح صدوری. خب تو ذهنتون چیه دوستان؟ این که میگم تو ذهنتون چیه، اینا دیگه تو کتاب نمیاد، تو ذهنتون چی میاد؟ این آقا چی توی سرش بوده که میگه مرجح جهتی مقدمه بر مرجحات دیگره؟ میدونی وجهش چیه؟ این آقا انگاری میخواد بگه ما اول باید بریم سراغ این که آیا تقیه‌ای در کار بوده یا تقیه در کار نبوده، و الا اگر حکم صادر هم شده باشه اما تقیه‌ای صادر شده باشه او به درد ما بگید نمیخوره. ما اول باید ببینیم تقیه بوده یا تقیه نبوده، و لذا مرجح جهتی قطعا بر مرجح مضمونی مقدم است، نسبت به مرجع صدوری هم مقدم نیست. مرجع صدوری به جهت اینکه فرض ما این است که هر دو روایت حجت است و از حیث صدور جدای از هر کدام جدای از دیگری مشکلی نداره. یعنی چون هر کدام جدای از دیگری از حیث صدور مشکل نداره، ما فرض میکنیم هر دو صادر شده، بعد میگیم خب حالا کدوم یکی مطابق تقیه است، کدوم یکی مطابق واقع. پس مرجح جهتی هم بر مرجح مضمونی هم بر مرجح صدوری مقدم است. ظاهرا این تو ذهن این آقا بوده که اینو مقدمش کرده. اینم قول دوم دیگه، حرفی نزده. این مال وحید بهبهانی است. ما دیگه هر چند بگیم از جیبمون گفتیم، ایشون حرفی نداره. یه سوم و چهارم هم داره، من اجازه میخوام چون این وجوهش هم میخوام عرض بکنم، همینجوری که عبارت میکنم اون سوم و چهارم هم عرض کنم. نگاه کنید عبارت رو. المقام الثانی فی المفاضله بین المرجحات، ان المرجحات فی جملتها، یعنی در مجموع، ترجع الی ثلاث نواهن، به سه ناحیه برمیگرده. لا تخرج این مرجحات از این ثلاث ناحیه. یک، ما یکون مرجحاً للصدور. دوستان مرجح صدور یعنی احتمال صدور یک روایت را نسبت به روایت متعارضش بالا میبره. میگه از حیث صدور این اقرب است، احتمال صدورش بیشتره و یسمی مرجح صدوری. و معنا ذلك ان المرجح یجعل صدور احد الخبرین اقرب من صدور آخر و ذالک مثل موافقت مشهور و صفات راوی. دو، ما یکون مرجحا لجهت صدور، اونی که مرجح جهت صدوره. جهت دوستان از حیث لغوی به معنای دلیله. دلیل صدورش چیه؟ یعنی ما صدورش رو بگید قطعی فرض میکنیم، بعد میگیم خب حالا امام صادق علیه السلام به چه جهت اینو صادرش کرد؟ آیا به جهت بیان حکم واقعی بود یا به جهت تقیه؟ و یسمی مرجح جهتی فان صدور الخبر، کدوم خبر؟ خبری که المعلوم الصدور حقیقتا او تعبدا، یا معلوم الصدور است واقعا مثل خبر متواتر، یا تعبدا مثل خبر واحدی که حجیت ثابت شده. فَإِنَّ صُدُورَ الْخَبَرِ قَدْ يَكُنْ لِجَهَتِ الْحُكْمِ الْوَاقِعِ، گاهی به جهت بیان حکم واقعی صادر میشه، اما وقد يكون لبیان خلاف الواقع، حالا یا لتقیتن یا غیر تقیه، من مصالح اظهار خلاف واقع. مثلا خواستن این طرف چون تازه مسلمان شده احکام رو تدریجی بهش بگن، فعلا گفتن این حکم برای تو لازم نیست. این که گفتن لازم نیست معناش نیست که واجب نیست، اما این بابا به جای شرایطی که داره خواستن واقع رو بهش نگن. و ذالک مثل ما اذا کان الخبر مخالفا للعامه، دوستان موافقت و مخالفت عامه مرجح صدوری نیست، مرجح جهتی به صدور کار نداره. میگه جهت صدورش اونی که مخالف عامه باشه احتمالا برای بیان حکم واقعیه، اونی که موافق عامه است برای تقیه. فانه، یعنی این مخالفت با عامه، یرجح فی مورد معارضته به خبر آخر موافق لهم، در مورد معارضش با خبر دیگری که موافق با عامه است، فانه یرجح ان صدوره، این ان صدوره دوستان ان با اسم خبرش چه کار است؟ مفعوله یرجح، باریشالله. فانه یرجح چی رو ترجیح میده؟ ان صدوره کان لبیان الحکم الواقعی، این رو ترجیح میده که صدور اونی که مخالف عامه است کان لبیان الحکم الواقعی، لانه لا یشتمل فیه اظهار خلاف الواقع بخلاف الاخر. اونی که مخالف عامه است که امام علیه السلام نمیتونه برای بیان تقیه گفته باشه، مخالف عامه است تو تقیه میخواد بکنه، اونی که موافق آمد احتمال تقیه توش هست. اینم مرجح جهتی. سه، ما یکون مرجحن للمضمون، اونی که مرجح مضمون باشه و یسمی مرجح مضمونی، و ذالک مثل موافقت کتاب و سنت، اذ یکون مضمون الخبر الموافق، موافق که میگه موافق با کتاب و سنت، میگه مضمون خبری که موافق با کتاب و سنت است اقرب، مضمونش اقرب، نه صدورش نه جهتش، مضمونش اقرب الی الواقع فی النظر، به نظر میرسه این اقرب الی الواقع باشه تا اون روایتی که مخالف با ظاهر کتاب است. خب تا اینجا مقدمه بحث مفاضل است. از این به بعد میخوام بریم سراغ مفاضله. وقد وقع الکلام فی هذه المرجحات انها غیر مترتبه عند التعارض بینها او انها فی عرض واحد. این مرجحات آیا ترتبی دارن هنگام تعارض بینشون یا نه در عرض واحدند؟ خب این که اینجوری یا اونجوری علا اقوالن، قد وقع الکلام علا اقوال. چهار تا نظر رو ایشون مطرح کرده. الاول انها فی عرض واحد، انها فی عرض واحد یعنی هیچ کدوم نسبت به دیگری مرجع یعنی جلوتر نیست، اولا نیست، نمیشه جلوتر قرارش بدیم. ولذا نتیجه این که اگر گفتیم در عرض واحدن فلو کان احد الخبرین المتعارضین واجدا لبعضها والخبر الاخر واجدا لبعض آخر، اگر یکیش یه مرجح داره دیگری یه مرجح دیگه داره، وقعت تضاهم بین الخبرین، وقعت تضاهم بین الخبرین، کنار این تضاهم جمع‌بندی ما این است که اینطور بنویسید مراد این است که اینجا حکم تضاهم رو داره، نه واقعا تضاهم اصطلاحی پیش میاد. یعنی حکم چطور تو تضاهم باید اهم و مهم میکردیم، اینجا هم باید بریم سراغ عرض کنم این که ببینیم کدوم اقوا مناطنه. ولذا میگه فیقدم الاقوا مناطن، اونی که اقوا مناطنه اون مقدم میشه. دوستان و بزرگوار اقوا مناطن یعنی چی؟ برید جلو مقام ثالث رو بیارید، یه دو سه صفحه برید جلو المقام ثالث پیدا کردی؟ برگرد پاراگراف قبلش داره و نتیجه دو خط برو جلو میگه فالمقدم هو الاقوى مناطن، اونجا معناش میکنه، میگه ای ما هو الاقرب الى الواقع فی نظر المجتهد. اقوى مناطن میدونی یعنی چی؟ یعنی اونی که مجتهد به این نتیجه برسه که این اقرب الى الواقع، باید مورد به مورد بررسی بشه. یعنی این آقا میدونی چی میگه؟ میگه آقا حرف کلی نمیشه زد که بگیم آقا مرجح جهتی مقدمه یا صدوری یا مضمونی. اگر یه وقت پیش اومد برید بدید دست مجتهد ببینید او نظرش اینه که کدوم اقرب الی الواقع، هر کدوم اقرب الی الواقع بود میشه اقوا مناطن. فیقدم اقوا مناطن فإن لم یکن احدهما اقوا مناطن تخیر بینهما و هذا هو مختار الشیخ صاحب الکفایه آخوند خراسان. الثانی انها مترتبه و یقدم مرجح جهتی علی غیره. چی شده که دوستان این آقا مرجح جهتی رو مقدم کرده؟ عرض کردم میگه آقا صدور اینا که فرضمون نیست که هر دو صادر شده، چون هر دو شرایط و حجیت رو داره، سندن مشکل نداره. نسبت به مرجح دلالی اما اول باید ببینیم این در مقام تقیه یا بیان حکم واقعی، بعد بریم سراغ دلالتش. لذا مرجح جهتی مقدم میشه و یقدم مرجح جهتی علی غیری فالمخالف للعامه اولا به تقدیم علی الموافق لهم و ان کان مشهورا. یعنی موافق با عامه اگر شهرت داشت این شهرت میشه مرجحش، اون یکی میشه مخالفت عامه، مخالفت عامه چون مرجح جهتیش میشه مقدم. و هذا هو المنسوب الی الوحید البهبهانی. از ثالث انها مترتبه، اینا رو دیگه خارج نگفتم، دقت کنید، انها مترتبه ولیکن علی العکس من الاول، عکس اون قبلی، ای انه یقدم مرجح صدوری علی غیره. مرجح صدوری رو این آقا مقدم کرده. دوستان به نظرتون چی شده که ایشون مرجح صدوری رو مقدم کرده؟ این ظاهران حرفش این است که باید ببینیم اول این روایت از امام صادر شده تا بعد ببینیم حالا که صادر شده تقیه‌ای هست یا نه. اینم که شما قبلا گفتید آقا ما فرضمون این است که هر دو صادر شده با توجه به تعارض، که فرضمون این نیست که. قبل از این که تعارض بکنن گفتیم دست رو این میگذاریم به این نگاه میکنیم، بله صادر شده شرایط حجیت رو داره. اینم که میگذاریم کنار به این نگاه میکنیم میبینیم اینم شرایط حجیت رو داره. اما با هم دیگه که نگاه میکنیم احتمال صدور یکیش عرض کنم، یعنی در واقع احتمال میرود که یکی صادر نشده باشه، این احتمال منتفی نیست، ولذا اول ما باید سنگامونو با صدور با بکنیم، بعد که معلوم شد جفتش صادر شده با توجه به تعارض، بعد ببینیم آیا تقیه‌ای صادر شده یا غیر تقیه‌ای. ولی روایت که صادر نشده که معنا نداره شما بگید آقا تقیه‌ای صادر شده یا تقیه‌ای صادر نشده. ولذا میگه ولکن علی العکس من الاول انه یقدم مرجح صدوری علی غیره فیقدم المشهور الموافق للعامه. چرا دوستان مشهور موافق عامه مقدمه؟ چون شهرت مرجح صدوریست، علی الشاذ مخالف لهم و هذا هو ما ذهب الیه شیخنا ناینی. با اینکه موافق عامه است اما چون مشهوره بر اونی که مخالف عامه است و مرجع جهتی داره میشه مقدم. اینم قول سوم. قول چهارم، یه لحظه من دقت کنید، این قول چهارم من دوستان حرف به نظر روبراهی است، قابل فکری است، راحت نمیشه گذاشتش کنار. این میدونه چی میگه؟ میگه آقا اصلا ما چه کار داریم به مرجع صدوری و جهتی و مضمونی؟ ما میریم سراغ چی؟ بگید روایات. ببینیم روایات کدوم رو جلوتر آوردن کدوم رو عقب آوردن. آقا مقبوله عمر بن حنظله چی میگفت؟ میگفت اول برو سراغ صفات راوی، بعد طرف گفت خب حالا صفات راوی اگر یکی بود چی؟ بعد امام گفت برو سراغ شهرت، بعد طرف گفت آقا هر دو مشهورن، بعد امام گفت برو سراغ موافقت عامه. ترتیب همون ترتیبی است که روایات میگن. انها مترتبه حسب ما جاء في المقبوله او في الروايات الاخرى، به ان يقدم مثلا به حسب اون چه که مقبول ازش ظاهر بود المشهور، مشهور مقدمه، چون صفات راوی رو نپذیرفت میگه مشهور مقدمه ها نسبت به موافقت و مخالفت با کتاب. فان تساوى في الشهره ثم قدم الموافق للكتاب والسنه، فان تساوى في ذلك قدم ما يخالف عامه. خب اینا دوستان ترتیب همون مقبوله بود. ایشون میفرماید قول چهارم این است که ما باید به روایت نگاه کنیم، اصلا جهتی و صدوری و مضمونی برای ما اهمیتی نداره. ایشون میفرماید اقوال دیگری هم وجود داره که دیگه فایده برای ذکرش نیست. و هناك اقوال اخرى لا فائده في نقلها. و فی الحقیقه ان هذا الخلاف ليس بمنات واحد بل يبتني على اشياء. دوستان بزرگوار، از این به بعد مرحوم مظفر میخواد ببینه این چهار تا قول رو چه حسابی حرفا رو زدن، یعنی یه ریشه یه مناطی ذهن اینها رو میخواد چیکار کنه؟ ریشهشو پیدا بکنه تا یه مقداری ما بتونیم بین این چهار قول یا حتی یه قول پنجم یکی رو انتخاب بکنیم. اگه سوال دارید بگید تا عرض کنم. سوال کردن عرض کردم نمیدونم نگفته ایشون. حالا یا وحید بهبهانی اصلا این دیگه بیان نکرده، ایشون هم خواسته نسبت بده به ایشون، نخواسته از جیب چیزی اضافه کنه دیگه، گفته آقا مرجع جهتی بر غیرش مقدمه. حالا اگر بین مرجع مثلا صدوری و مضمونی یکی اولا شد عرض کنم، یکی داشت یکی رو اون یکی دیگری رو داد، چه کار باید بکنیم؟ بهبهانی ظاهرا اینو نگفته دیگه، لذا در واقع این قول قول ناقصی است، بخشی رو حل کرده بخشی رو حل نکرده. اول که برای اینکه فایده میشه در
تنزه واحده
بعد از مقدمه خود مشکل در نظر بگیرید. خب میگه از چه خوشی نداره؟ نه، مورد به مورد فرق میکنه. خب ببینید قول دوم و سوم میدونه چی میگه؟ میگه همیشه جهتی مقدمه، همیشه صدوری مقدمه. قول اول میگه آقا باید یکی یکی بررسی کنیم، یه وقتی ممکنه جهتی مقدم بشه، یه وقتی ممکنه صدوری مقدم بشه، باید ببینیم کدوم اقرب الی الواقع. بله، اما عرض کردم اونجا میگه حکم تضاهم رو داره. ببینید تو تضاهم شما چه کار میکنید؟ میگه آقا مورد به مورد باید بررسی کنیم ببینیم کدوم اهم و کدوم مهم، اهم رو بگیریم مهم رو بذاریم کنار، مورد به مورد باید بررسی بشه. قول دوم و سوم صحبت مورد به مورد نمی کنه، کلن میگه جهتی مقدم، صدوری مقدم یا حسب روایات. قول چهار دیگه آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
آقای کشفی یه لحظه کار کنید.